بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعته و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلن و عینا حتی تسکنه ارزکت ها و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم صلواتی سرداری بفرستید. ببخشید من با عجله اومدم، نفس نفس میزنم، ببخشید. در آیات شریفه سوره بقره آیات 75 تا 82 بودیم. بحثی که دیروز خدمت دوستان عرض شد این بحث بود که مؤمنین به لحاظ اونچه که اهل کتاب از پیشگویی ها و پیشبینی هایی که در کتاب های آسمانی شده بود نسبت به ظهور منجی که رسول ختمی باشه منتظر بودند و آماده بودند، لذا اینها از اجدادشون و نیاکانشون سالیانی دور آمده بودند و در اطراف مدینه و مکه سکنا گرفته بودند و اونجا اصلا به صورت بیتوته کرده بودند، خونه داشتند. لذا بنابر این بود که اگر اون نبی بیاد با حال انتظاری که اینها داشتند، اولین کسانی که به او میپیوندند کیا باشند؟ این دسته باشند. لذا خیلی به پشتوانه این که اسلام به سرعت گسترش پیدا میکنه به واسطه این که اینها اسلام رو قبول میکنن امید بستن خیلی ها، و وقتی که اسلام مطرح شد و اینها در حقیقت نبی ختمی رو دیدند و دعوت او رو شنیدند و تطبیقم داشت با تمام اون مشخصاتی که داشتن، ولیکن هیچ تبعیتی نکردن بلکه در صدد دشمنی شدید هم برآمدن. اینجا قرآن کریم اون مقدماتی که ذکر کرد از اینکه چه کرامات و معجزاتی رو به در حقیقت یهود داد، بنی اسرائیل داد، و در مقابلش چه جفاکاری ها اینها کردند متذکر شد در آیات نزدیک 20 و چند آیه گذشته، نزدیک 30 آیه گذشته، تا نشان بده با این نتیجه که میخواد بگیره که با وضعی که یهود داشتند در پیمان شکنی و جفاکاری این امید بستن یک امید بی جایی بوده. لذا بی خود امید نبسته باشید که بعد باعث قنوط و ناامیدیتون بشه. این یه دستورالعمل کاربردی هر زمانم هست. لذا انسان به هر کسی که میخواد دل ببنده باید جوری دل ببنده که اگر یه موقعی خلاف توقعش شد ناامید نشه. یه بزرگی یه کلام خوبی میفرمودند که میفرمودند که گاهی خدمت اولیاء الهی میرسید، یه موقع هستش که انسان با یه نگاه این که این در یک مرتبه عظیمی از کمال و تخطی نسبت به او اصلا راه نداره وارد میشه، حتی اگر یه ترک اولای از او ببینه زده میشه، گاهی از دین زده میشه، گاهی از اون شخص زده میشه، چون اصلا یه جوری توقع بسته، یه جوری طمع کرده بود، یه جوری امید پیدا کرده بود که اگر غیر از این میشد او وقت دیگه براش خیلی سنگین و سخت میشه. لذا میفرماید تو هر چیزی به اندازه باید امید بست. به این یهودیا با توجه به سابقه جفاکاریشون نسبت به نبی خودشون و انبیاء بنی اسرائیل، با توجه به نعمتهای خدا اصلا جای امید بستن نیست. لذا میفرماید که این امید شما که افتت معونه ان یؤمنو لکم وقد کان این مشخصات، این در حقیقت جای امید نیست. این بیانیست که کاربرد زیادی داره، به خصوص اگر کسی میخواد تو زمینهای تبلیغی رابطه تبلیغی بیان کنه از روش قرآن استفاده بکنه. یعنی به جای اینکه بیاد بگه دل نبندید به اینها، به این دل بستن در حقیقت غلط نداشته باشید، میاد سابقه اون چیزی رو که انسان میخواد بهش دل ببنده رو بیان میکنه، سابقه اون که چقدر در حقیقت کسانی دل بستن و چی شدن و این دل بستن هاشون بعد به یأس مبتلا شد. با بیان سابقه انسان میدونه حالا چه اندازه باید دل ببنده، چقدر باید از این طرف. حتی انسان وقتی یه مبلغی میشه که میره توی جایی و با عده‌ای رابطه برقرار میکنه، این رابطه برقرار کردن ممکنه مردم زود دل ببندن،
با یک استخاره خوبی که از این سر میزنه گاهی استخاره میکنن، استخارها مطابق با واقع در میاد، یا یه بیانی میکنه این بیان اتفاقا با روحیه بعضیا در ذهنشون بوده تطابق پیدا میکنه، اتفاقا تطابق پیدا میکنه. این که میگم اتفاقا از جانب این و الا تو نظام واقع اتفاق نیست، اتفاقا تطابق پیدا میکند و مرید میشن، علاقمند میشن، دل میبندن. فکر نکنیم که این دل بستن ها از حد که بگذره افراط باشه. خب به خاطر خداست، اب نداره، دل میبندن، ما هم تاریم کار تبلیغی میکنیم، این دل بستن ها نتیجهش نتیجه خوبیست در راه. نه، اینجوری نیست. این دل بستن از حد عادی که فراتر میره، امید خاص بسته میشه. وقتی امید خاص بسته شد، وقتی اون توقع محقق نشد، نعوذ بالله یه ترک اولائیه، نعوذ بالله معصیتی، یه دفعه سر زد از اون کسی که بهش دل بستن، حالا دیگه فقط از ما زده نمیشن، بلکه چی میشن؟ بلکه یک دفعه از نظام دین که این رو نمایندش میدیدن زده میشن. نه در دل بستنها خلاصه آدم باید حواسش رو جمع کنه که بیش از حد نشه، هم در دل کندنها باید به اندازه باشه. این تعادل در حقیقت بیان آیات این است که باید با تعادل رفتار کرد، نه دل بستن زیاد که باعث یأس بشه، نه دل کندنی که امید رو از انسان سلب کنه. لذا تو دو جهتش هم باید، این هم سابقه یهوده در دشمنیش میفرماید هیچ جای اطمینانی به اینها و اتکایی به اینها و امیدی به اینها نیست. البته بودن عده‌ای از همین یهود هم که ایمان آوردن، اما نسبت به اون کسانی که توطئه کردن این عده قابل اعتنا نبودن، نسبت به اونهایی که توطئه کردن یا نفاق به خرج دادن. اهل کتاب هم یعنی تا دین عیسی علیه السلام بود، اگر بر دین عیسی علیه السلام بودند و همون مقدار رو که میدانستن عمل میکردن، دین عیسی اونجا ممضا بوده، نسخ نشده بوده، مگر دین ختمی بیاد. دین عیسی علیه السلام چون شریعت نداشت و شریعت موسی علیه السلام رو تثبیت کرده بود، مسیحیانی که شریعت موسی رو قبول داشتن ولی عیسوی بودن ولی شریعتشون رو از دین یهود میگرفتن، چون تمام شریعت موسی رو قبول کرده بود به غیر از مواردی، او در حقیقت لذا تلفیق. الانم میبینید که وقتی مسیحی ها میخوان کتاب رو چاپ کنن چجوری چاپ میکنن؟ عهدین رو با هم چاپ میکنن، دقت میکنید؟ اما اگر کسی عیسی رو قبول نکرده بود، البته خلاصه اون دین دیگه در زمان عیسی علیه السلام، دین یهود و بنی دین به اصطلاح یهود در زمان عیسی علیه السلام ممضا نبود از نگاه الهی. اما بین عیسویان و یهودیان یه رابطه هایی بود که اینها چون دینشون در حقیقت دین عیسی محتاج به دین یهود بود در شریعت و اون رو تایید کرده بود، لذا تعامل زیاد بود، این نگاه اجتماعیش بودش. بله، بنی اسرائیل مسیحیت هم شامل میشه، چون بنی اسرائیل هم از نصارا هم از بنی منتها از بنی اسرائیل منتها یهود اختصاص داره، علت داره. چرا؟ چون عیسی علیه السلام از بنی اسرائیل بود، اما یهود خودشون هم تابعینشون هم خودشون رو از چی میدونستن؟ بنی اسرائیل و فرزندان اسرائیل میدونستن. لذا بنی در دین عیسی تابعین عیسی عنوان بنی اسرائیل نداشت، دین عیسی عمومیت داشت، اما یهود خودشون رو در حقیقت چی میدونن؟ کسانی میدونن که قوم برگزیده هستن، از فرزندان اسرائیل، یعقوب، حضرت یعقوب سلام الله علیه هستن. لذا یهودیا امروز هم تبلیغ ندارن، میگن باید کسانی یهودی هستن که اجدادشون یهودی بودن، یهودی جدیدی قبول نمی کنن، میگن اینا نژاد غیر برترن، اینها خدمه و حشم ما هستن، اینها حیواناتی در خدمت ما هستن، لذا ارزش انسانی ندارن. لذا بنی یهود یه اختصاص ویژه‌ای در عنوان بنی اسرائیل داشت که مسیحیت اون عنوان رو ندارد، که مسیحیت سلام علیکم الله دینشون نبیشون از بنی اسرائیل هست، اما تابعینشون اختصاصا از بنی اسرائیل نیستن. ممکنه از یهودیان هم شده باشن مسیحی، اما اینجور نیستش که همه مسیحی‌ها از بنی اسرائیل باشن. اما یهود این اختصاص رو برای خودش قائله که ما همه فرزندان، همه یهودیان فرزندان اسرائیلیم، فرزندان یعقوبیم. بله، بعد تو بیانی که شد، خب قسمتی از آیات گذشت که تطبیق المیزان مونده بود، یادتون هست آیات رو عرض کردیم خدمتون، تطبیقش مونده بود. در تطبیقش این قسمت افتت معون ان یؤمنو لکم که التفات من خطاب بنی اسرائیل الى خطاب نمی والذین آمنو و وضعهم موضع الغیب. این از خطاب به غیبت رفتن و از غیبت به خطاب رفتن در المیزان یک عرض عریضی داره و بسیاری از معانی و مرادات از همین التفات محقق میشه. التفات از خطاب به غیبت، غیبت به خطاب، تکلم به خطاب، تکلم به غیبت، که گاهی خدا داره متکلمن حرف میزنه با در حقیقت افرادی، گاهی میبینید تبدیلش میکنه به خطاب، گاهی تبدیلش میکنه به غیبت، گاهی در حقیقت طرف مقابل و مخاطبش قرار میده، گاهی غائب در نظر میگیره. تمام اینها که تغییر ایجاد میشه، تمام این تغییرات توش چی هستش؟ توش نکته هست. لذا تو تفسیر با اینکه ما به ازای لفظی ندارد، اما به لحاظ التفاتی که محقق میشه، لذا این التفاتات رو در المیزان در آوردن خودش یک قواعد قرآنی عظیمی از توش چی میشه؟ استنتاج میشه که قواعد محاوره و تکلمه، که تو تکلم کجا باید حالت غیبت بیان کرد، کجا حالت خطابی بیان کرد، کجا حالت در حقیقت تکلمی، یعنی همه اینها قواعد محاوره است که اگر کسی میخواد هدایتگری داشته باشه، با قواعد محاوره چگونه با جمع سخن بگه، کجا جمع رو مخاطب قرار بده، کجا وقتی داره با جمع صحبت میکنه ضمیر رو غائب بیاره با اینکه اینا مخاطبشن، ولی ضمیر رو غائب بیاره با این. اینا دیگه بیانات مفصلی داره که باید جمع بشه قواعدش کنار هم دیگه که قرار بگیره، میتونه خلاصه خیلی نکات زیبایی و زیادی رو در بر بگیره. در بیان فرض دومش که میفرماید و اذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا و اذا خلوا، ایشون میفرماید که بین این دو تا اذاها که آمده که شرط هستن، اینها بینشون تقابل نیست، بلکه در حقیقت اینها دو تا جزا با هم دیگه هستن. اذا لقوا الذين امنوا شبیه این آیه شریف است که اذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا و اذا خلوا الى شياطينهم، میگه این برای منفی مثال آورده که اینجا دو تا متقابلن با هم دیگه، که وقتی که اهل ایمان رو میبینن، اذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا، اذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم، این دو تا چی هستن؟ در مقابل هم دیگه هستن. اما اینجا مقابل هم نیستن. اذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا و اذا خلا بعضهم الى بعض قالوا اتحدثونهم بما فتح، یه جرم دیگری، یه بیان دیگری رو بیان میکنه، نه اون قبلی رو. لذا اون دوتا مقابل هم دیگه هستن. اینجا تقابل در این مورد، اینجا تقابل نیست. تفاوت این آیه با اون آیه که در سوره، همین سوره آیه 14 اومده بود، بیانشو در اینجا میکنه. بعد ایشون میفرماید که بل المراد بیان موضعین، اون چه که در اینجا اومده بیان دو موضعه، نه یه موضع با تقابلش با مقابلش، بلکه بیان دو موضع، موضعین آخرین، من مواضع جرائهم و جهالتهم، جرائمهم و جهالتهم، در کنار جرائم و جهالتهایی که تا کنون تو این آیات قبل شمرده که خیلی هم زیاد بود تو جریانات مختلف، دو تای دیگه شون هم اینا زمیمه بکنید به اون جرائمه قبلی، که اگر یک کسی اینا رو شماره بکنه که حدود ایشون فرمود 100 آیه پشت سر هم در سوره بقره در مورد بنی اسرائیل، 100 آیه از پشت سر هم بدون هیچ در حقیقت چیزی فاصله ای، که کمتر پیش میاد که یه جریانی رو خدا اینجور پشت سر هم پی بگیره. یه جریان سوره یوسف سلام الله علیه است که متصلا قصه بیان شده سوره یوسف، و در مورد انبیای دیگه هیچ کدوم اینجوری نیست که متصل بیان شده باشه، اما اینجا در رابطه با بنی اسرائیل این اتفاق افتاده. وقایع تاریخی پشت سر هم نیست، اما تمام وقایع راجبه چی هستش؟ محورش بنی اسرائیل است. تو این 100 آیه‌ای که شروع شده بود از اون جایی که آغازش رو عرض کردیم خدمتتون که ادامه داره، حالا هنوز آیات زیادیش مونده، همش محورش در رابطه با بنی اسرائیل و اون نعمت‌هایی که خدا بهشون داد و اون جفاهایی که اینا کردن. اون دوتا جرم چی هستش؟ یکی این که انهم ينافقون فيتظاهرون بالإيمان سونا لأنفسهم من الإيذاء والطعن والقتل، اینها به اهل ایمان که رسیدن اظهار ایمان کردن، منتها اظهار ایمان منافقانه، نه اظهار ایمان واقعی، چون اینها در حقیقت وقتی که پیش اهل ایمان می‌رسیدن، اذا لقوا الذين آمنوا گفتن که چی؟ قالوا آمنا. اما اذا خلا بعضهم الى بعض، وقتی که اینها میرفتن پیش خودشون میگفتن که چی؟ اونجاها خطابات دیگری داشتن که اون بزرگترا به اینها، عمراشون به اینها میگفتن حالا که رفیق شدید، حالا که رفتید اظهار ایمان کردید، نمیگن چرا اظهار ایمان کردید، به اینا نمیگن چرا اظهار ایمان کردید، مثل اون آیه که در اون سوره آیه 14 است که میگه قالوا انما نحن مستهزئون، اینو نمیگه، میگه حالا که ایمان اظهار ایمان به اینا کردید چرا اون حرفهای مخفی بین خودمون رو برای اونها نقل میکنید، چرا اون گفتاری رو که موسی برای ما بیان کرده بود و جزء اسرار در پیشگویی هایی که نسبت به ظهور نبی ختمی و خصوصیات نبی ختمیه که تطبیق میکنه با این خصوصیات، چرا اینا رو نقل میکنید، اینا رو نگید؟ چون یهود در اینکه کتابهاشون رو مخفی نگه میدارن، کتابهای مختلفشون رو و نمیگذارن چاپ بشه غیر از اون توراتی که چاپ میشه، اینا خیلی کتابهای دیگه دارن اینا رو مخفی نگه میدارن، از عمومی نبوده، اون زمان هم در دست همه نبوده، در دست احبارشون بوده، برای عوامشون بیان میکردن. لذا اینها اشکال میکنن که چرا میرید صحبت میکنید، قالوا اتحدثونهم بما فتح الله علیکم، چرا میرید اینا رو میگید، اون چیزی که خدا برای شما قرار داد، فتح برای شما بود، چرا شما برای اینها میگید؟ تا بعدن همین سبب چی بشه؟ همین سبب اون بحث مفصلی که دیروز کردیم، حالا اینجا علامه میفرماید. پس این یه نگاه، یه جرمشون که نفاق داشتن در اظهار ایمان، و ثانیه ما انهم یریدون تعمیت الامر و ابهامه علی الله سبحانه و العالم به سرهم و علانیتهم، اینها میخواستن در رابطه با خدا هم چیکار بکنن؟ تعمیه کنن، یعنی بگن اگر کلامی بر زبان جاری نشه خدا علم به او ندارد، هر کلامی که بر زبان جاری شد خدا عالم به او میشه، و الا مبدأ این کلام تا در درونتون مونده باشه، تا فقط خودتون میدونید، اظهار نکردید که این خصوصیات تطبیق میکنه بر رسول ختمی، اگر اظهار کردید که این تطبیق میکنه بر رسول ختمی، خدا بعدن محاجه میکنه شما رو که چیه؟ شما که میدانستید این تطبیق میکنه بر رسول ختمی، چرا ایمان نیاوردی؟ با اینکه تو دلتون میدونید این تطبیق میکنه، اما اظهار نکنید. تا اظهار نکنید خدا نمیتونه براتون احتجاج کنه. چرا نمیتونه؟ چون خدا علم به سر ندارد. چون نگاه یهود نگاه چی بود؟ محسوس و مادی بود. خیلی تعبیر دقیقی ها، نگاه یهود نگاه محسوس و مادی بود. اگر بر زبان جاری میشد علم الهی بهش تعلق میگیره، و الا خدا عالم نبود. لیهاجوکم بهی اندربکم، اندربکم، اگر این اندربکم نبود مسئله نبود، لیهاجوکم به بود، یعنی مسلمانان با شما احتجاج میکردن، اگر اینها رو به زبان بیارید باعث میشه مسلمان ها با شما احتجاج کنن، بگن ای خودتون گفتید، مگه خودتون نمیگید در تورات اینا اومده؟ اگر اینجوریه پس چرا قبول نمیکنید؟ احتجاج با چی میشد؟ احتجاج مسلمان ها با یهود میشد. اما میشه لیهاجوکم بهی اندربکم، یعنی نزد پروردگار این احتجاج با شما محقق میشه، نزد پروردگار این احتجاج اندالله معاده، میگه در اون روز با شما این احتجاج رو خواهند کرد که چون شما اظهار کردید در حقیقت چی هستش؟ باید ملتزم بشید. پس اندربکم یعنی در حقیقت در معاد، و علم الهی هم به این تعلق گرفته، لذا میگه این اندربکم باعث احتجاج علیهتون میشه. دقت میکنید؟ یعنی اولا اینا فکر میکردن که علم نبی اکرم از راه شنیده هاشه، که اگر اینها شنید از اینها فقط علم، در حالی که این همه وقایع یهودو که بیان میکنه بسیاری از اینها در تورات نیامده یا به اشاره آمده، تفصیلش در اونجا نیامده، همون جریان گاو رو عمدن اینها چیکار کردن؟ حذفش کردن تا اشکالی برشون در کتاب نماند. یادتون هست یا نه این بیانش گذشت دیگه؟ احتجاج مسلمان ها با یهود، عرض کردم به گفتن حاصل می شد که اینها بگن قابل احتجاج می شد، اما تعبیر آیه این است که احتجاج بکند، آیه شریفه این است که لیهاجوکم بهی، لیها اون یهاجو ضمیر هاجو کی هستن؟ مسلمان ها. کم کی هستن؟ یهودی ها. که مسلمان ها با شما محاجه بکنن به این بهی، یعنی به ما فتح الله، به اون چیزی که شما در حقیقت برای اونها آشکار کردید. این در رب بکن، اگر این اندر رب بکن نبود، فقط لیهاجو کن بهی بود، حرف تمام بود، که احتجاج بین مسلمان ها و یهود ها بود که دو نفر با هم دیگه تا این اظهار نکنه اونم نمیتونه احتجاج بکنه، باید از دلیل از درون او داشته باشه تا مجادله صورت بگیره، مقبولات طرف رو بیاره، بگه تو خودت این رو قبول کردی و این رو قبول داری، پس اینم که خلاصه قبول داری مقدمه میشه برای این نتیجه. این لیهاجوکم به بود، اما اندربکمه. دنباله آیه که در حقیقت میفرماد اولا یعلمون، دقت میکنه تعلیلی که آیه بعد میاره، اولا یعلمون ان الله یعلم ما یسرون و ما یعلنون، نشون میده که این بیان اینها که اندرب بکم رو در حقیقت به احتجاج رو اندرب رو به بیان گرفته بودن، به ما فتح الله که بیان کردن اینها برای اونها گرفتن، چون در حقیقت اینها اونچه را که در علانیه باشه رو احتجاج میگرفتن نزد رب، خدا اومده تعلیل کرده به چی؟ به اینکه سر رو علن نزد خدا آشکاره، لذا اینا رو دیگه دیروزشون بیان کردیم، من دیگه مقدماتش رو ذکر نکردم، لذا چون سر رو علن نزد خدا آشکاره، بی خود این آیه نیامده که بگه سر رو علن آشکاره برای خدا، نه برای مؤمنین که بخوان احتجاج بکنن، برای کی؟ برای خدا که اندرب بکم اینها میخواستن، چون آشکار شده اندرب بکم، خدا میفرماید سر رو علن اونجا یکسانه، سر رو علن به لحاظ شماست و الا خدا عالم الغیب و شهاده است، همه عالم در محضر الهی شهادته، حتی اینجور نیستش که عالم غیب و شهادت داشته باشه، عالم الغیب و شهاده است که شما غیب و شهادت میبینی و الا خدای تعالی غیب و شهادت معنی ندارد براش، چون خدایی که در حقیقت همه عالم ظهور اوست، دقت میکنید، برای اون ظهورش، ظهور برای اون ظاهر، همش ظاهره، همش ظهوره، هیچ غیبی معنا نمیده، غیب و شهادت به لحاظ ماست که غایبیم، لذا اگر ولی الهی هم به مرتبه ای برسد که همه ظهور عالم رو ما سوی الله رو ظاهر ببیند، اونجا هم غیب و شهادت برای او نیست، برای او اگر به این مرتبه برسد غیب و شهادت نیست. اگر میفرماد خدا عالم الغیب و شهاده است، این به لحاظ حیثیتی است که به کسانی که به خدا میخوان قرب پیدا کنند معنا پیدا میکند، لذا اسماء الهی به لحاظ این است که در روایت میفرماد اسماء رو قرار دادیم تا شما بشناسید خدا را، دقت میکنید، مرتبه معرفتی ماست که این اسماء رو قرار میده تا قابل شناخت باشه، و الا خدای تعالی یه حقیقت واحده ایست که در حقیقت در اونجا این در حقیقت رابطه های غیب و شهادت اول و آخر ظاهر و باطن اینها اونجا راه ندارد، یعنی خدای تعالی اینجور نیستش که بعضی از اشیا برای ظاهر باشد بعضی باطن، بعضی مثلا ظاهر باشد بعضی غیب باشد بعضی شهادت، ابدا این تصور یه تصوری اصلا تو ذهنتون یه موقع راه پیدا نکند، این به لحاظ ماست که ظاهر و باطن است، به لحاظ ماست که اول و آخر است، به لحاظ ماست که غیب و شهادت معنا میدهد، البته حرف دقیقه باید سر جای خودش بیشتر توضیح داده بشه. میفرماید که اینها یریدون تعمیت الام و ابهامه علی الله سبحانه العالم، ببینید بلافاصله آیه دوم رو تعلیل میکنه، العالم بسرهم و علانیتهم و ذالک، میگه این جزء اعتقادات یهود اصلا، اینجا که آیه بیان کرده اشاره کرده، اما کسی که به اعتقادات یهود آشناس میفهمد که اصلا این اشاره در اینجا به کدام اعتقاد یهود داره چکار میکنه، جزو اعتقادات مسلمشونه که چی؟ ان العامه منهم وهم اولو بساطه النفس ربما كان ينبسطون للمؤمنين، گاهی سفره دلشون رو پهن میکردن برای مؤمنین وقتی رفیق شده بودن و اظهار ایمان کرده بودن، از باب اینکه اثبات بکنن خیلی رفیقیم و خیلی همراه شدیم، یحدثونهم ببعض ما فی کتبهم من بشارات النبی او ما ينفع المؤمنین فی تصدیق النبوه، اون چیزهایی که به درد استدلال برای مؤمنین میخورد که در تصدیق نبوت نبی ختمی از تورات و کتب سابق بهش استدلال کنن، کما یلوه من لحن الخطاب، همچنان که این از لحن خطابی که خدا در این آیات فرموده از اینا استفاده به ما فتح الله لکم که اونجا آورده یلوه، از این اشاره در میاد، فکان اولیاءهم ینهونهم، اولیاء اینها اون عمراشون احبارشون اینها رو نهی میکردن، معللا بان ذلک مما فتح الله لهم، اینو خدا برای خودتون برای شما گفته بود نه برای بیان برای دیگران، فلا ینبغی ان یفشا للمؤمنین فیهاجوهم بهی عند ربهم، برای مؤمنین اینو افشا نکنید تا یهاجو مؤمنین ایشان را در حقیقت دقت میکنید، یهاجوهم سبب احتجاج اینها بشه، این چیزهایی که شما گفتید بهی به اون چیزهایی که گفتید اندرب بهم علیه شما، شما رو نزد خدا محکوم بکنند، بیان بکنند که ما از اینها شنیدیم این رو گفتن و خدا هم با شهادت اونها شما رو چکار بکنه؟ محکوم بکنه که پس می دانستید، پس می دانستید که نبی ختمی نبی است و از جانب من است و اعتقاد نداشتید، در حالی که خدای تعالی احتیاجی نداره که اینها بیان بیان بکنن این احتجاج رو و محکومیت اینها رو، خدا عالم السر و اخفاست. اینا این رو دیگه نمیفهمیدن، قبول ندارن، نمیفهمیدن یعنی قبول نداشتن، این اعتقادشون این نبوده که انهم لو لم یهاجوهم، که ان این که اگر این مسلمان ها با اینها احتجاج نمیکردن بهی اندر ربهم، با این ما فتح الله اندر رب به صلا اندر ربهم یعنی رب همین یهودی ها، لم یطلع الله علی، خدا بر او مطلع نمیشد بر اون چی ما فتح الله، بر اون تطبیق مصداقی که اینا کرده بودن که این اون چی که بر اینها آمده همین نبی ختمی است. فلم یؤاخذهم بذلک و لازم ذلک ان الله تعالی انما یعلم علانیت الامر دون سره و باطنه و هذا من الجهل بمکانه، این جهل رو در خدا سرایت میدادن. فرد الله سبحانه علیهم به قوله الم یعلمو ان الله یعلم ما یسرون و ما یعلنون، بله بله اولا یعلم، اینجا الم یعلمو آورده تو نسخه ما، اینجا آیه اولا یعلمونه، یعنی اصلاح باید بشه اولا یعلمونه ان الله، چون گاهی تو حروف چینی اشتباه رو کردن، مال شما صحیح شده تصحیح شده، بله آره دیگه، آیه اولا یعلمونه اشتباه نوشته اینجا، اولا یعلمون ان الله یعلم. ببین چقدرم قشنگ خلاصه آیه رو آورده، چون علم یعلمونه ننوشته، علم که آورده، لام آورده، لم آورده، جزمم داده خودش، یعنی علم یعلمو، یعنی یعلمونه رو هم خلاصه، فقط اینجا اولا یعلمونه اونجا جزم نداره، ولی علم یعلمو چی هستش؟ جزم داده شده، یعنی قشنگ آیه خلاصه مطابقه. البته ممکنه شبیه این آیه یا همچین آیهی در سوره دیگری جای دیگری اومده باشه ها، که این توارد ذهن بوده که او رو در اینجا قرار ده، ولی آیه که در اینجاست چی هستش؟ اولا یعلمونه ان الله یعلم ما یسرون و ما یعلنون فان هذا النوع من العلم و هو ما يتعلق بظاهر الامر دون باطنه انما هو العلم المنتهي الى الحس، که ظاهر بهات بشه این منتهی به حسه. یهود چون حسگرا و مادیگرا محضن، علم خدا رو هم دائر مدار ظهور حسی میدیدن که اگر بیان شد علیهشون میشه احتجاج بشه. انما هو العلم المنتهي الى الحس الذي يفتقر الى بدن مادي مجهز بآلات ماديه مقيد بقيود الزمان والمكان. ما یهودو مسخره نکنیم، ما خود ما هم در رابطه با علم همینا رو قائلیم، ناخودآگاه حرکت هامون همین، اگر تو خلوت میریم خدا رو عالم السر میبینیم، تو جلوت باشیم کسی باشد میکنیم این کارو ابدا، اما تو خلوت انسان خلاصه ممکنه احساس راحتی و آزادی بکنه، ولی تو جلوت این احساس آزادی و راحتی رو ندارد. این از چه نگاهی نشأت میگیره؟ اینم یه مرتبه حسگراییه، چون با چشم میبینند در حقیقت انسان حافظ برای خودش قرار میده. لذا میفرماید که قیود زمان و مکان مولود لعلل اخرى مادیه و ما هو کذلک مصنوع من ال و ما هو کذلک مصنوع من ال عالم لا صانع العالم. اینها در حقیقت چی هستش؟ این علم منتهی به حسی است که این آلات رو میخواد و اینها که مصنوع از الله صانع عالم. هازا ایزن من شواهد یا اگر در و هازا ایزن من شواهد ما قدمناه آنفن که ان بنی اسرائیل اذعانهم به اصالت الماده، میگه این از قرائن قوی برای این که قبلا هم گفتیم که تو اون تحلیل اخلاقی علمی که ایشون یه عنوانی رو برای این منعقد کرد و بیان خصوصیات بنی اسرائیل رو کرد که اینها چرا حسگرا بودن، از چه جا، از کجا نشأت گرفت، چه چیزهایی معده شد که اونجا بیان کرد. اینجا میفرماید که مقدمناه آنفن که ان بنی اسرائیل لاذعانهم به اصالت الماده کانوا یحکمون فی الله سبحانه بما للماده من الاحکام، همه اون چرا که برای ماده میدیدن برای خدا هم همون رو منتها به نحو چی شو؟ به نحو عالی ماده رو تثبیت میکردن، یعنی اگر قدرت رو میدیدن قادرترین مادی رو در حقیقت برای خدا، اون قدرت مطلق مادی رو برای خدا، علم رو اگر برای غیر میدن اون علم مطلق مادی رو برای خدا، دقت میکنید اشراف تام مادی رو برای خدا نه غیر مادی. لذا میفرم فکانو یظنونه موجودن فعالا فی الماده مستعلیا قاهرا علیه، اما تو بین مادیات این چی هستش؟ استعلا داره و از همه برتر است. ولیکن به این ما تفعل و علت مادیه و تستعلی و تقهر علا معلول مادی، این مستعلیه اما نه مستعلی به معنای مجرد بر مادی، بلکه به معنای مادی بر مادی. تستعلی و تقهر و علا معلول مادی و هازا امر لا یختص به الیهود بل هو شأن. این عمومیتش مربوط به همه ما میشه دیگه، به مقداری که ماده گرا هستیم. بل هو شأن کل من یذعن به اصالت الماده، هر کسی اذعان به اصالت ماده میکنه. من الملیین، از کسانی که اهل خدا هستن، دین دارن، اهل دین هستن، و غیر دین دارا، یعنی ماده گراهای غیر دین دار دی غیر اونها. فلا یحکمون فی ساحت قدسی سبحانه الا به ما یعقلون من اوصاف المادیات. میگن خدا حیات داره، علم داره، قدرت داره، اختیار داره، اراده داره، قضا داره، حکم داره، تدبیر امر داره، ابرام قضا داره، همه اینها رو داره، اما همه اینها رو در چه حدی داره؟ در حد ظهور مادی فقط، نه بیشتر. و هازا داء لا ینجع معه دوا. این دوا این مریضی بی درمانه، یعنی اگر کسی تو ماده اینجور افتاد، اینجور در ماده فرو رفت، این دوا نداره دیگه. لذا اگر نگاه بکنیم ادعیه ما و روایات ما در معرفی خدا عمدتاً از کجا شروع میکنه؟ از سلبیات. لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر. چون اول میاد اونی رو که ما شناختیم و بهش یقین کردیم و توش فرو رفتیم و متوقلیم رو نفی میکنه، دقت میکنی؟ بعد اثبات میکنه. یعنی تا این نفی نیاد، اگر اول اثبات بیاد، باعث میشه که انسان چیکار بکنه؟ همون ظهور خطور ذهنی اولیش تثبیت بشه. اما میفرماید که لا اله الا الله، که نیست، دقت میکنید؟ لا اله نفی میاد، الا الله، لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر. اما اگر نفی مطلق فقط بیاد، سلب مطلق فقط بیاد، میشه تعطیل، یعنی هیچ رابطه‌ای بین من و خدا نیست، میشه جهل مطلق، میشه عدم ارتباط. اگر تشبیه مطلق فقط بیاد، فقط صفات ثبوتی بیاد، میشه تشبیه مشبهه، که خدا با این یکی میشه. اما ببینید تو تمام اذکار سبحان ربی الاعلا و بحمده، اول سبحان رو میاریم، تسبیح، تقدیس، تنزیه، ربی الاعلا و بحمده، درسته؟ بعد تشبیهه که علو و در حقیقت حمد که کماله، این بعد از اون تنزیه میاد، که باید تنزیه در ذهن ما مقدم باشه. لذا کسی که شروع میکنه قرآن رو خوندن با الحمدلله رب العالمین شروع میکنه، مقام الحمدلله رب العالمین که بدون تسبیح آمده، مقام در حقیقت چی هستش؟ مقام آخرین مرتبه کماله. لذا داره که اهل بهش آخر دعواهم، آخرین مرتبه که بهشتیان به کمال میرسن، که اون اوج در حقیقت کمال بهشتیان، آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین، دیگه تنزیه نداره اونجا. آخر دعواهم، آخرین بیانشون و مقامشون به جایی میرسن که میگن ان الحمد لله رب العالمین. لذا اگر ما سوره حمد رو با حمد داریم شروع میکنیم، یعنی از آخرین مرتبه‌ای که خدای تعالی در بهشت قرار داده برای اهل بهشت و اهل جنت، که تو مقامات قرب میرسن به اون جایی که دیگه تنزیه نمیخواد و اونجا حمد مطلق بیان میشه، داره تو سوره حمد به ما این افتخار بیان این آیه رو داده. و الا دائما تو اذکارش چی هستش؟ سبحانه سبحانه سبحانه، دقت میکنید؟ الله اکبر، خدای تعالی اکبر است، که خود اینم هم تشبیه هم تنزیه، توش اکبر بودن، که نه اکبر من دوره باید به ما یاد دادن، نه اکبر من کل شی که افعل و تفضیل باشد، نه اکبر من کل شی، اگر اکبر من کل شی بود افعل و تفضیل بود، میشد تشبیه. اما میگه اکبر من ان یوسف، یعنی اکبر است از این که به وصف در آید، یعنی میشه تنزیه. الله اکبر وقتی که به معنای من ان یوسف بشه میشه چی؟ میشه تنزیه. اما الله اکبر اگر افعل و تفضیل شد میشه چی؟ میشه تشبیه، که برتری. پس معلومه کبیر داریم و اکبر اونجا، درسته؟ لذا داره که یک کسی قسم میخورد، داشت راه میرفت، قسم میخورد به خدایی که ورای هفت آسمان است، امیرالمومنین از پشت زد به این شونه این که چی میگی داداش؟ خلاصه گفت دارم قسم میخورم به خدایی که ورای آسمان ها زمین است. گفت خدا که ورای آسمان ها زمین نیست، خدا احاطش بعد گفت خب این قسم هم کفاره شه. گفت کفاره نداره، چون به خدا قسم نخوردی، چون این خدایی که در حقیقت ورای آسمان و زمین است، در یه گوشه ای از عالم است. گفت کفارش همینه که، حالا تعبیر ما، کفارش همینه که بفهمی خدا اون نیست، اون خدا نیست. نگاه ما نگاه همین است. اگر در قنوت دستو به آسمان میگیریم، در سجده دستو بر زمین میذاری، یعنی همون روی دست که به سمت آسمان در قنوت و از اونجا استغاثه میکنیم، جهت نیست که فکر کنیم در بالاست. منتها به ما گفتن دستو به بالا بگیرید، انتقال به حالت برتری و علو تو انسان با این ایجاد میشه، و الا به ما گفتن در حالت قیام دستتون افتاده باشه و پشت دست به سمت قبله باشه و روی دست به سمت پشت قبله باشه. در حالت سجده دست باید به روی زمین باشه. همون کسی که دستش در حالت قنوت به روی آسمانه، در حالت سجده روی دست به سمت زمینه، چون خدای تبارک و تعالی اینم خواستنه که دست بر روی زمینه. فکر نکنیم فقط اونجایی که قنوت دست به سوی آسمان خواستن از خداست، اونجایی که دست بر روی زمین قرار میگیره هم باز داریم از خدا میخواییم. یعنی اینم قنوته، اینم خواستنه که دست روی زمین قرار گرفته. منتها ما چون این تربیت دائم تو وجودمون تکرار نمیشه گفتارش، فکر میکنیم اون وقتی که رو به آسمانه داریم از خدا میخوایم، اون وقتی که رو به زمین گذاشتیم خب دیگه خدا که اینوری نیست، خدا اونوره دیگه. درست این جهت نگاه به جهته، اما دارن با این به ما نشون میدن که اینما تولو هر جا رو کنی، پس اما رو به قبله کردن و نماز رو به قبله خوندن این تأدیبی است که برای انسان یک نظام هم سیاسی است، هم الهی است، هم تکوینی است، هم تشریعی است. همه اینها رو درون خودش داره که انشالله آیش خواهد آمد، اونجا بیانش انشالله میشه. میفرم بله الان جاش اینجا دیگه نیست، این استطرادی بود کلام در اینجا، اگه واردش بشیم یه خورده خلاصه بحث مهمیه که کجا تسبیح تنهاست، کجا تسبیح و تحمیده و کجا حمد تنهاست. این سه موتن که گاهی مقام مقام چی هستش؟ مقام مقام تسبیح است. سبحانک لا اله الا انت، سبحانک لا، اونجا مقام تسبیح مطلق بوده، دقت میکنید؟ اما ببینید تو نظام وجود یسبح الرعد بحمده و این من شیء الا یسبح بحمده، اونجایی که کار نظام وجوده همه در تشبیه تنزیه و تشبیهه، اونجایی که کار در حقیقت اولیاء خاص الهی است سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین، خدا از وصف هر واصفی منزه است الا وصف عباد مخلصش، که چون وصف عباد مخلصش از انانیت و حد اینها نیست چون مخلص شدن. درسته؟ اونجا میفرماد وصف اونها وصف خودمه، خودم وصف کردم. اونها زبانشون زبان اونها نیست. بی یسمع بی یبصر بی یبطش، با من میگویند، با من میشنوند، با من حرکت میکنند، دیگه حرکت اونها نیست. دقت اینا حالا تو جای خودش باید بیاد. تنزیه و تشبیه در قرآن از اون مباحث بسیار عالی و جا داره که راجع بهش گفتگوها صورت بگیره. مرحوم علامه هم روی مسئله مانور زیاد بعدن دادن. میفرماید که بله دا اون لا ینجمعه دوا و ما تغن الآیات و النذر ان قوم، اگر این لا یعقلون و لا یؤمنون بزنیم آخریش رو، یه آیه است خودش، اما اگر لا یعقلونی که در متن اومده بزنیم این تضمین آیه است که اگر به اصطلاح لا یؤمنون بزنیم، سوره یونس آیه 101 که و ما تغن الآیات و النذر ان قوم لا یؤمنون، کسانی که ایمان ندارند، این در حقیقت آیات و انذارها در اونها بی اثر است. اما در اینجا اگر لایعقلونه این تضمین آیه است، نه به معنای خلاص خود آیه. حتی آل الامر الا ان استهزع بهم من لا مسکت له فی دین، بعضیا اومدن مسخره کردن مسلمون ها رو، اهل دین رو، گفتن که چی؟ ولا قدم لهم فی معارف ملحق قائلا ان المسلم، اینم یه حرف زیبایی رو در ضمن یک گفتاری که از اونها گفته بیان شده که گفتن که ان المسلمین یروون عن نبیهم که ان الله خلق آدم علی صورتهم، صورت روایت نقل کردن مسلمین، اون در این به اصطلاح طعن زننده میگه، میگه که مسلمین روایت نقل کردن که خدای تبارک و تعالی آدم رو بر صورت خودش خلق کرد، یعنی همون خلافت الهی، صورت الهی یعنی خلافت الهی، نه صورت یعنی شکل ظاهری جسمی. خدا آدم رو بر صورت خودش خلق کرد، یعنی لذا یک کسی داشت فحشی به کسی میداد، دو تا روایت تو این زمینه اومده، حالا اون تفصیلش بمونه سر جای خودش، میگه اینا اومدن گفتن خدا آدم رو بر صورت خودش خلق کرد، یعنی آدم اینقدر عظیمه که اون توانایی ها و اراده ها و قدرت و علم الهی رو در درون آدم قرار داد به عنوان خلیفه. میگه اینا اومدن اول اینو گفتن، نقل اینجوری کردن، اما وقتی میخواستن تطبیق بکنن، بیان بکنن، چیکار کردن؟ خدا رو بر صورت آدم ذکر کردن. دقت کردی؟ میگه روایت کردن که آدم بر صورت خدا خلق شد، یعنی آدم عظیم اینقدر. اما وقتی خواستن تفسیر و تبیین بکنن چجوری تفسیر کردن؟ گفتن خدا بر صورت نگفتن اما عملا این کارو کردن، خدا رو در حد آدم آوردن پایین. امام باقر علیه السلام میفرماید که کل ما میزتموه به اوهامکم فهو مخلوق لکم مصنوع لکم مردود الیکم. هر چیزی شما از خدا تو ذهنتون میزتموه به اوهامکم، نمیگه به عقولکم، هم تعبیر خیلی زیباست، به اوهامکم. چون عقل وقتی که بیاد توی جایی که حدش نیست، اگر بخواد دخالت بکنه عقل در جایی که حدش نیست میگن چی؟ وهم، اطلاق. لذا تو روایات ببینید عجزت الاوهام عن ادراک کنه جلاله یا صفته، اینجا اگر بخواد به ادراک کن برسه میشه وهم، چون عقل میداند که جاش اونجا نیست، ادراک کن جای عقل نیست، خود عقل حکم دارد. اما اگر عقلی رفت تو اونجا خواست دخالت میشه وهم، میشه ساقط میشه. لذا این اونجا میفرماید که داشتم چی رو عرض کردم اومدم اینجا؟ بله، امام باقر علیه السلام، هر چیزی تو ذهنتون خودتون قرار بدید، مصنوع لکم مردود مخلوق لکم مصنوع لکم مردود الیکم، برمیگرده به خودتون، ساخته شماست. لذا اونجا دنبالش هم میفهمه، حتی مورچه فکر میکند که ان لله، کمال خدا در این است که ان لله زبانیتین، خدا دو شاخک داشته باشه. اون خدایی که خداست دو شاخک داره. این مثال برای این که آدم هم چیکار میکنه، خدا رو که تصویر میکنه، یه پیرمرد نورانی خوش سیمای قشنگ عالی بر یک تخت عظیمی در یک گوشه زیبایی از عالم نشسته، با یه نگاه نافذی و چشمان درشتی داره به عالم نگاه میکنه، همین نگاهی که تو ناخودآگاه ما گاهی هست. لذا میفرماید که ان المسلمین یربون ان نبیهم ان الله خلق آدم علی صورته و هم معاشر امته، یعنی مردم، نه حالا علما، و هم معاشر امته، شما رو منزه کرده از اینا، گفته علما اینجوری نیستن اما مردم، و هم معاشر امته یخلقون الله علی صورت آدم، خدا رو بر شکل آدم قرار میدن، آدم میشه محور. یه بارم عرض کردم خدمتون، اینم یه نکته مهمی، علامه میفرماید اون چه که در ماورای عالم ماده است اصل است و عالم ماده ظهور اوست، ولی برعکس ما میاییم عالم ماده رو اصل قرار میدیم و تمام اونها رو تنظیر به این میکنیم. لذا جنت مثالش به باغهای زیباست، نه باغهای زیبا در حقیقت چی باشه؟ باغهای زیبا اصل باشه و جنت مثل این باشد. این خیلی کلام کد مهمیه، یک کده که محور در تشبیه اون طرفه، این در حقیقت مثاله، این یک کده. اینجا هم همینجوریه، فحال آیدور امرهم بین ان یثبتوا لربهم جمیع احکام الماده، همه احکام ماده را قرار کما یفعل المشبه من المسلمین او من یتلو تلوهم و ان لم یعرف بالتشبیه. همم اسم مشبه روشون نیست اما همین حرفو زدن مثل اهل تشبیه، اسم مشبه روشون نیومده. بعضیا مارک مشبه رو خوردن اهل اما بعضیا مارکشو نخوردن اما همون گفتار اهل تشبیه رو دارن. او لا یفهمو شیئا من اوصاف جماله، یا میگن نه اصلا راهی به اوصاف جمال حق نیست، اصلا راهی به ادراک حق و ارتباط با حق نیست. اینا میشن معطله، اهل تعطیل، که فینفل جمیع به ارجاه الی السلوب، همه صفات الهی رو به سلب ارجاع میدن، قائلا انما یبین اوصاف و تعالی من الالفاظ، همش اشتراک لفظی است و تو اشتراک لفظی ما به اشتراک نداریم. اگر میگیم خدا قادر است ما هم قادریم، خدا عالم است ما هم عالمیم، اشتراک لفظی بین این دوتا علمه، ما نمیدونیم اون عالم یعنی چی، ما میدونیم. اما اینجا میفرماید که این حرف غلطی است، که این حرف غلط در کلمات تعلیمات الهی این است که اشتراک، اشتراک معنوی است و اطلاق عالم بر خدای تبارک تعالی اولا و به ذات و بر ما ثانیا و بالعرض. اگر نبی ختمی میفرماید که ما عرفناک حق معرفتک، این حق معرفت محقق نشده، نه حق در حقیقت معرفت، حق لذا میفرماید من عرف نفسه عرف ربه، دقت میکنید؟ پس معرفت امکان پذیر اما حق معرفت امکان پذیر نیست، چون نامتناهی است. این تشبیه در عین تنزیه، حد رو بندازید امکان نداره بدون حد، اما تو این مرتبه از حد مرتبه از کمال ادراک میشه. این یه بحث دقیق عالی است که اگر شد این تیکش رو یه خورده بعدن خدمت دوستان بیشتر ذکر میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.